به نام دوست که دل سراپرده محبت اوست و دیده آیینه‌دار طلعت اوست. خوشحالم از دیدار شما دوستان عزیز اهل دل و ذوق، و در این فرصتی که محبت کردن دوستان در شهر کتاب آقای محمد خانی عزیز که یک تنه واقعا کار فرهنگی ارزشمندی در این سالها انجام دادن، چه وقتی که در مجله کتاب ماه ادبیات و فلسفه بودن و چه حالا که در شهر کتاب، واقعا بیش از یک دانشگاه اینجا کلاس و گفتگوی فرهنگی و گفتگوی تمدن‌ها بین فرهنگ‌های مختلف، کشورهای مختلف رو برگزار می‌کنن و برای ایشون و تیم در حقیقت فعال و زنده دل و پویاشون آرزوی توفیق دارم و خوشحالم که این فرصت است که با هم در باب شعر حافظ صحبت بکنیم و نکته هایی که من در شعر حافظ پیدا کردم خدمت شما عرض بکنم. یک کتاب ناقابلی من دارم با عنوان فرهنگ شعرهای حافظ که امیرکبیر این کتاب رو چاپ کرده و این کتاب به در حقیقت نقد و بررسی تمام یا میشه گفت اکثر شعرهایی میپردازه که به شعر حافظ، برای شعر حافظ نوشته شده، از قدیم، از قرن نهم هجری تا سال 1385 اگر اشتباه نکنم، و اونجا شعرهای حالا یک بیت یا شعرهای چند بیت، یک غزل یا کل دیوان حافظ تقسیم بندی شده و از نظر موضوعی و محتوایی به شعرهای مختلفی تقسیم بندی شده و نقد شده. در ادامه اون این کار، این مطلبی که میخوام شما عرض کنم به نوعی شرح شعر حافظ هست از دریچه در حقیقت ساختار هنرمندانه ای که حافظ در تلمیحات خودش به کار برده. وقتی که ما از حافظ و قرآن صحبت میکنیم، خب حافظ، خود واژه حافظ که هم به معنای حافظ قرآن هست و هم به معنای موسیقیدان، چون حافظ هم حافظ بود و هم موسیقیدان و در زمان او هم موسیقیدانان رو حافظ مینامیدند و حافظهای فراوانی در روزگار حافظ بوده است. خود حافظ به این نکته اشاره داره که صبحخیزی و سلامت طلبی، چون حافظ، هرچه کردم همه از دولت قرآن کردم، یا ندیدم خوشتر از شعر تو حافظ به قرآنی که اندر سینه داری. عشقت رسد به فریاد ور خود به سان حافظ قرآن زبر بخوانی با 14 روایت. یا ز حافظان جهان کس چو بنده جمع نکرد لطافت حکمی با نکات قرآنی. خب حافظ قرآن هست، اما نسبت به شاعران دیگر در بهره‌جویی از آیات قرآن کریم راه و روش اعتدال رو در پیش گرفته. ای بسا اگر شاعر دیگری بود که حافظ قرآن بود، تمام دیوانش لبریز از آیات و لبریز از ترجمه و تفسیر آیات قرآن کریم می شد. اما حافظ که شاعر اعتدال هست، حتی در این زمینه هم اعتدال رو رعایت کرده و ظاهر ابیاتش خیلی نشون نمیده که از قرآن استفاده کرده باشه. استفاده های حافظ بیشتر پنهانه، بیشتر هنرمندانه است. میشه در حقیقت استفاده های حافظ از آیات قرآن کریم رو به 5 دسته تقسیم کرد. یعنی تلمیح، که همون تلمیح یا اقتباس که استفاده شاعران از آیات قرآن کریم هست، در بین همه شاعران ما بوده و هست، هنوزم شاعران معاصر هم گاهی از آیات قرآن کریم بهره می جویند. اما استفاده ای که حافظ از آیات قرآن کریم می کنه در یک سطح نیست. این 5 سطح رو من خدمت شما میگم و توضیح هم بیشتر در اون سطح پنجم هست که استفاده ویژه یا شگرد ویژه حافظ در باب اقتباس از آیات قرآن کریم هست. نوع اول اینه که حافظ آیه یا بخشی از آیه رو در شعر خودش ذکر میکنه. این ساده ترین نوع تلمیحه که، یا ساده ترین نوع اقتباس هست که در تمام شاعران ما میبینیم. چشم حافظ زیر بام قصر آن حوری سرشت، شیوه جنات و تجری تحت حل انهار داشت. حضور محفل انس است و دوستان جمعند، و این یکاد بخوانید و در فراز کنید. در نیل غم فتاد و سپهرش به طنز گفت، الان قد ندمت و ما ینفع الندم، الان پشیمان شدی دیگه پشیمانی سودی ندارد، مگر وقت وفا پروردن آمد که فالم لا تذرنی فردن آمد، که مرا تنها نگذار و به داد من برس. اینها اشاره مستقیم به آیه یا بخشی از آیه قرآن کریم است که در شعر حافظ چندین نمونش رو خدمت شما ذکر کردم. گاهی خود آیه نیست بلکه اشاره به مفهوم یا معنای آیه در بیت هست که این خب هنرمندانه تر هست و با کمی دقت کسانی که با آیات قرآن کریم خیلی آشنا هستند میتونن اون رو پیدا کنن. بارها گفتم و بار دیگر میگویم که من گم شده این ره نه به خود میپویم. فیضل الله من یشاء و یهدی من یشاء، خداوند هر کس رو که بخواهد گمراه و هر کس رو که بخواهد هدایت میکند. خنده و گریه عشاق ز جایی دیگر است، می سرایم به شب و وقت سحر می مویم. خنده و گریه عشاق ز جایی دیگر است. انه هو از حک و ابکا، اوست خداوند است که می خنداند و می گریاند. ای به رندان مکن ای زاهد پاکیز سرشت، که گناه دیگران با تو نخواهند نوشت. ولا تذر و وازرتون وزر اخرى، هیچ کسی گناه دیگری را به دوش نمی گیرد. اینم نوع دوم تلمیحات حافظ که خیلی از این نمونه در شعر حافظ زیاد دیده میشه. گاهی حافظ اشاره به بخش‌هایی از زندگی پیامبران یا شخصیت‌های قرآنی داره. به بخش‌هایی از زندگی اونها اشاره زودگذر میکنه و رد میشه. در این شیوه سوره یا آیه خاصی مد نظر حافظ نیست، بلکه برای تأیید مطلب خودش اشاره‌ای به یکی از پیامبران میکنه. یوسف گمگشته باز آید به کنعان، غم مخور کلبه احزان شود روزی گلستان. غم مخور مجد ای دل که مسیحا نفسی می آید، که ز انفاس خوشش بوی کسی می آید. گاهی حافظ چون تفسیرهای قرآن زمان خودش رو خونده بوده و تسلط داشته به اونها، از تعبیراتی که در اون تفسیرها آمده استفاده کرده. یعنی شما قرآن رو هم خونده باشید و شعر حافظ رو بخونید متوجه نمیشید، مگر اینکه تفسیرهایی که حافظ اون موقع در حقیقت بوده و جزء حتی کتاب‌های درسی بوده در مدارس می‌خوندن و حافظ هم حافظ قرآن و حافظ قرآن شناس بوده، حتما اون تفسیرها رو خونده. عباراتی که به کار می‌بره دقیقاً عباراتی است که تو این تفسیرها آمده و مثلا در کشف الاسرار این عبارت در اون غزل دیده میشه و کسی متوجه میشه که اون تفسیرها رو دیده باشه. حالا در بخش بعدی نمونه‌هایی از این خدمت شما خواهم گفت. اما اون شیوهی که امروز بخوایم درباره‌اش صحبت بکنیم شیوه هنری ویژه حافظ هست. یعنی من حداقل میتونم تا اکنون در شعر دیگر شاعران دیگر ندیدم. شاید من ندیدم، نمیتونم قطعا بگم نیست، ولی تا این لحظه من یا دوستان دیگری که در این زمینه حال کار میکنن، استادان ما، ندیدن که شاعری این شیوه در حقیقت تلمیح رو استفاده کرده باشه. با اون اینه که شیوه داستان در داستانه. حافظ داره شعر عاشقانه میگه یا داره شعر عارفانه میگه. هیچ اسمی هم از هیچ پیامبری در میان نیست، هیچ قصه پیامبری هم در میان نیست. اما خوب که دقت میکنیم میبینیم که ژرف ساخت این غزل داستان یوسف جریان داره. ژرف ساخت این غزل، اون لایه‌های درونی این غزل، داستان خضر علیه السلام. حالا ممکنه یه اشاره هم به خضر بکنه یکی از این ابیات. مثلا شاعرانی که شعر حافظ شعر کردن فقط به همون بیت که میرسن میگن بله این تلمیح داره یا اقتباس کرده در باره مثلا حضرت خضر. در حالی که شیوه حافظ اصولا اینطوری که وقتی توی یه قصه اسمی از یوسف میاره، ابیات دیگر هم تحت شعاع این بیت قرار میگیرن. این ابیات دیگر هم خانه‌ها درگیر داستان یوسف میشن. من بهش میگم داستان در داستان. مثل که شما یک فیلم سینمایی دارید میبینید، داستان اصلی جریان داره، در لابلای داستان اصلی یه داستان فرعی هم جریان داره و شما همزمان دو داستان رو با هم پیش میبرید. اولین بار این شیوه رو، این شگرد رو من در کتاب حافظ جاوید از استاد هاشم جاوید دیدم که دریافتای بسیار زیبایی بود و برای من خیلی نو بود که عجب حافظ این شیوه رو داره و ما تا حالا خبر نداشتیم. اون مقاله رو که خوندم من بعدها خودم گشتم تو دیوان حافظ و نمونه‌های دیگری که آقای استاد جاوید اونجا اشاره نکردن یا حالا یا نخواستن اشاره، یعنی مثلا یا ندیدن یا دیدن و اونجا به خاطر حالا حجم کتاب نیاوردن، اون چیزی که به ذهن من رسیده میخوام اینجا خدمت شما بگم. ایشون مثالی که میزنه این هست، این غزل ای هدهد سبا، به سبا میفرستمت بنگر که از کجا به کجا میفرستمت. خب بیت اول کاملا اشاره مستقیم به داستان حضرت سلیمان و ملکه سبا و سرزمین سبا داره. بیت‌های بعد هیچ ظاهرش اصلا نشون نمیده که داستان داستان سلیمانه، ولی داستان داستان سلیمانه. مثلا در راه عشق مرحله قرب و بعد نیست، میبینمت عیان و دعا میفرستمت، که اشاره به آیه انهم یرونه بعیدن و نراه و قریبا، اونها آن رو دور میبینن ولی ما نزدیک میبینیم. و بعد میگه تا لشکر غمت نکند ملک دل خراب، جان عزیز خود به نوا میفرستمت. تا لشکر غمت نکند ملک دل خراب، این ظاهرا هیچ اشاره‌ای به داستان سلیمان نداره، ولی باطن این بیت، ژرف ساخت این بیت اشاره داره که وقتی که در حقیقت سلیمان میخواد بیاد به سمت سرزمین سبا، اون مورچه است که میگه ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها، وقتی که پادشاهان کسانی هستن که وارد یه سرزمینی که میشن خرابش میکنن، داغون میکنن، به هیچی رحم نمیکنن. این دقیقاً چون فضای داستان سلیمان علیه السلام هست، این بیت هم اشاره به بخشی از داستان سلیمان میکنه. تا لشکر غمت نکند ملک دل خراب، جان عزیز خود به نوا میفرستمد. بعد بیت آخرش چیه؟ حافظ سرود مجلس ما ذکر خیر توست، بشتاب هان که اسب و قبا میفرستمت. بیا که میخوام جایزه بد بدم، سله بد بدم، یه نوعی میخواد حالا پادشاه رو تشویق کنه که شعر به این زیبایی گفتم، اسب و قبا یادت نره، هدیه ما یادت نره. اما اینجا اسب و قبا میفرستمت در برخی از تفسیرهای قرآن اومده که بلقیس برای پیشگیری از حمله سلیمان هدیه هایی برای سلیمان میفرسته، از جمله 4 اسب با زین و یراق زرین برای سلیمان میفرسته. این حافظ حتی اونجایی که میخواد درباره سله خودش هم صحبت بکنه، چون در اتمسفر داستان سلیمان داره سیر و سیاحت میکنه، اونجا هم سله‌ای که میخواد همون سله‌ای است که همون هدیه‌ای است که بلقیس برای حضرت سلیمان فرستاده. این نمونه ها حالا در شعر حافظ میبینیم که یکی دوتا نیست، و اینطور نیست که ما خودمون این معنا رو بار کنیم بر شعر حافظ. نه، اون قرآن شناس بوده، با قرآن میزیسته، حافظ قرآن بوده، و وقتی که وارد یه فضای مثلا یوسف میشه، فضای خضر میشه، فضای عیسی علیه السلام میشه، ابعاد گوناگون زندگی عیسی علیه السلام در اون غزل پخش میشه. عطر این داستان، این پیامبر در تمام ابیات غزل یا اکثر ابیات غزل به شکلی هنرمندانه، به شکلی کاملا پوشیده که تو ذوق اصلا نمیزنه و خودشو اصلا نشون نمیده، خود در حقیقت مطرح میشه. این غزل رو دقت کنید. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا شود که گوشه چشمی به ما کنند؟ بی معرفت مباش که در من یزید عشق، در معامله و سودای عشق اهل نظر معامله با آشنا کنند. حالی درون پرده بسی فتنه می رود، تا آن زمان که پرده برافتد چه ها کنند؟ پیراهنی که آید از او بوی یوسفم، ترسم برادران غیورش قبا کنند. حافظ دوام وصل میسر نمی شود، شاهان کم التفات به حال گدا کنند. اتفاقا این مسئله نشون میده کسانی که حالا مثلا آقای خرمشاهی که معتقدن شعر حافظ پراکنده نماس یا هر بیتی یک حرفی میزنه مستقله و ارتباط خیلی دیر کش میشه، این نشون میده که حافظ در بسیار از موارد این دقیقا از ملات پنهانی استفاده کرده که این ابیات رو یک ارتباط پنهانی بینشون ایجاد کرده، و یکی از کارهایی که شارحان باید انجام بدن کشف همین ارتباط ربط های پنهانی بین این ابیات است. ببینید اینجا فقط یک بار از یوسف نام برده، پیراهنی که آید از بوی یوسفم، اما از اول که نگاه میکنیم میبینیم که داره داستان یوسف رو میگه، ضمن اینکه داستان خودش رو داره میگه، از عشق و از طلب و معرفت و عرفان میگه، اما داستان یوسف هم به ما داره یواش یواش با یه لحن آرامی اینجا گفته میشه. بی معرفت مباش که در من یزید عشق، من یزید معامله، کی بیشتر پول میده؟ مزایده. آیا یادآور داستان یوسف نیست که در بازار او رو فروختن و هر کس پولی بیشتری بده بیاد بگیره؟ البته اشتروه به ثمن بخسن، به پول اندکی او رو فروختن. یارب این شهر چه شهری است که صد یوسف دل به کلافی بفروشند و خریداری نیست. پیرزن اومده بود با یک کلاف ریسمان در دست، گفتن تو برای چی اومدی؟ گفت منم میخوام یوسف رو بخرم. گفتن یوسف رو که به یک کلاف ریسمان نمیدن. گفت میدونم، ولی میخوام اسم من هم جزو خریداران یوسف باشه. یارب این شهر چه شهری است که صد یوسف دل به کلافی بفروشند و خریداری نیست. بی معرفت مباش که در من یزید عشق اهل نظر معامله با آشنا کنند. حالی درون پرده بسی فتنه می رود. آیا اشاره به فتنه هایی که علیه یوسف بود نمی کنه و در حقیقت ترور شخصیت و توطئه و شایعه هایی که برای یوسف داشتن؟ نه اینکه فقط می خواد اینو بگه، حافظ داره درباره خودش و زمان خودش حرف می زنه. این درون در حقیقت اون لایه های پنهانی غزل دلالت هایی به داستان یوسف داره. پیراهنی که آید از او بوی یوسف هم ترسن برادران قیورش قبا کنند. بعد حافظ دوام وصف میسر نمی شود. شاهان کم التفات به حال گدا کنند. شاهان عزیز مصر که یوسف در زندانه و توجهی بهش نمی کنه. ببینیم که ارتباط های پنهان کاملا اینجا خودشو نشون میده. عبارت من یزید، فتن انگیزی در پرده، پیراهن، یوسف، برادران، شاه و گدا، هر کدوم به نحوی به بخش های از داستان یوسف دلالت دارند. چو بر شکست صبا زلف عنبرافشانش، به هر شکسته که پیوست تازه شد جانش. چقدر این بیت ایهام زیبایی داره. چو بر شکست صبا زلف عنبرافشانش. صبا وزید و از لابلای زلف خوشبوی زیبای شکن در شکن او گذشت، والا از این زلف گذشته و رسیده به عاشقان. به هر شکسته که پیوست تازه شد جانش. این دو معنا داره. یک، به هر شکست دلی که پیوست و این بوی عطر رو به اونها رسون، جان اونها تازه شد. این یک معنا. معنا دیگه اینه که در هر شکسته زلفی، در هر پیچ و خم زلفی که میگشت، جان اون باد تازه میشد. باد در این زلف صفا میکرد. من و باد صبا مسکین دو سرگردان بی حاصل، من از افسون چشمت مست و او از بوی گیسویت. خب کجاست هم نفسی تا به شرح عرضه دهم که دل چه می کشد از روزگار هجرانش. بدین شکسته بیت الحزن که می آرد نشان یوسف دل از چه زنخدانش. به این شکسته بیت الحزن، این شکسته تعبیری است که در کشف الاسرار آورده درباره یعقوب که اومد گفت شکسته شدی، چت شده؟ گفت فراق یوسف این بلا رو به سر من آورده. شنیدم سخنی خوش که بوی که پیر کنعان گفت، فراق یار نه آن می کند که بتوان گفت. خب غزل دیگر، خیال روی تو در هر طریق همراه ماست، نسیم بوی تو، نسیم موی تو پیوند جان آگه ماست. ببین که سیب زنخدان تو چه می گوید، هزار یوسف مصری فتاده در چه ماست. خب این اشاره به یوسف داره، اما بیت بعد چی میگه؟ به حاجب در خلوت سرای خاص، بگو فلان ز گوش نشینان خاک درگه ماست. درباره خودش میگه، هوای ما هم داشته باش، اما اشاره هم به یوسف داره که یوسف در زندان به دوستش میگه همسلولی وقتی رفتی پیش عزیز مصر بگو اینجا ما بیگناه افتادیم، ما رو فراموش کردی. چون یوسف داره اینجا هم باید حتما بیت بعدی یه اشاره باز به یوسف داشته باشه که در حقیقت حمایت کنه و تأیید کنه اون حرف قبلی، بیت قبلی رو. به حاجب در خلوت سرای خاص بگو فلان ز گوش نشینان خاک درگه ماست. به صورت از نظر ما، به صورت از نظر ما اگرچه محجوب است، همیشه در نظر خاطر مرفه ماست. خب اون غزلی هم که با این بیت پیری کنعان شروع میشه، به نوعی تمام ابیات انگار شکایت های هم این میشه گفت، مثل بیت اول یه حرفی داره میزنه، بیت دوم دیگه شکایت های حافظه اما میشه گفت بیتای بعدم ادامه گفتگوی خود یعقوب هست. شنیدم سخنی خوش که پیر کنعان گفت، فراق یار نه آن میکند که بتوان گفت. نشان یار سفر کرده از که پرسم باز، که هرچه گفت برید سبا پریشان گفت. برید نامرسان، نامرسان سبا هرچه گفت پریشان گفت. به دو معناست، حرفای پریشانی میزد، اصلا نفهمیدم چی میگفت. دو، از پریشانی سخن میگفت. اوضاع پریشانه، حرف خوبی، حرف امیدوار کننده ای با خود به همراه نداشت. نشان یار سفر کرده از که پرسم باز، که هرچه گفت برید سبا پریشان گفت. فغان که آن مه نامهربان مهر گسل یا مهر گسل به ترک صحبت یاران خود چه آسان گفت. من و مقام رضا بعد از این و شکر رقیب، که دل به درد تو خو کرد و ترک درمان گفت. هم حرف حافظه، هم درد دل یعقوب علیه السلامه. منو مزن ز چون و چرا دم، که بنده مقبل قبول کرد به جان هر سخن که جانان گفت. دقیقا داستان یوسفه، داستان یعقوبه. فصبرون جمیل والله المستعان و علامات تصفون. صبر پیشه میگیرم، خدا کمک میکنه، خدا میدونه چه خبره. و قال یا اسفا علی یوسف، یا اسفا علی یوسف. حالا جالبه که هر وقت معمولا حافظ هر وقت اشاره‌ای به یوسف میکنه، یه اشاره‌ای هم به غلام میکنه، یه اشاره‌ای هم به غلام میکنه. و این دقیقاً اشاره بون آیه قرآن کریم داره. فعدلا دلوهو قال یا بشرا هازا غلام. وقتی دلو انداخت تو چاه به جایی که آب بیرون بیاره، یوسف رو آورد. به بچه پسر زیبایی. این غلام واژه قرآنی است. از این بازی های لفظی حافظ خیلی داره. دانی که چیست دولت؟ دیدار یار دیدن. در کوی او گدایی بر خسروی خریدن. خواهم شدن به بستان چون قنچه با دل تنگ، وانجا به نیک نامی پیراهنی دریدن. اسم پیراهن که میاره، آدم این دفعه یاد یوسف میفته. پیراهن دریدن، پیراهن یوسف به بدنامی دریده شد، او را بدنام کرد، ولی من میخوام برم مثل گل پیراهن به خوشنامی بدرم. فرصت شمار صحبت که از این دراه منزل، چون بگذریم دیگر نتوان به هم رسیدن. گویی برفت حافظ از یاد شاه یحیی، مثل یوسف که از یاد عزیز مصر رفته. یارب به یادش آور درویش پروریدن. میبینیم که اینجا حتی اسمی هم از یوسف نمیاره، اما اون ژرف ساختش ماجرا، همون ماجرای یوسف میتونه باشه. البته نمیتونیم بگیم قطعا. ای دل گر از آن چاه زنخدان به درایی، هر جا که روی زود پشیمان به درایی. یوسف از چاه اومد بیرون، اما بعد رفت زندانی شد و چه مشکلاتی کشید. 7 سال زندان از چاله به چاه افتادنه. ای دل گر از آن چاه زنختان به درایی، هر جا که روی زود پشیمان به درایی. جان میدهم از حسرت دیدار تو چون صبح، باشد که چو خورشید درخشان به درایی. در تیر شب هجر تو جانم به لب آمد، وقت است که همچون مه تابان به درایی. حافظ مکن اندیشه که آن یوسف محرو، باز آید و از کلبه احزان به درایی. زمین سازی میکنه، اشاره به جنبه های پنهان داستان یوسف میکنه و بعد میرسه با کلمه یوسف اون رو تأیید میکنه. خب این دقیقت اشاره های پنهان و هنرمندانه ای که حافظ به داستان یوسف داره. حالا میام درباره عیسی علیه السلام. خب داستان عیسی علیه السلام از نظر بسامد بعد از یوسف قرار میگیره توی شعر حافظ. سبا به تهنیت پیر میفروش آمد، که موسم طرب و عیش و ناز و نوش آمد. خب تا حالا که اشاره‌ای به چیز خاصی نداشت. هوا مسیح نفس گشت و باد نافه‌گشای، درخت سبز شد و مرغ در خروش آمد. نگاه اول به این شعر میگه بله بهار اومد، هوا مسیح نفس شده، مثل مسیح که مرده ها رو زنده میکرد، باد بهاری طبیعت مرده رو زنده کرده، گلها شکوفه ها باز شده، درختان شکوفا شدن. اما خوب که نگاه میکنیم ببینیم که حافظ هیچ کلمه ای رو، هیچ عبارتی رو، هیچ جمله ای رو، هیچ تصویری رو بی جا به کار نمیبره. همینطور الله بختکی به قول خودمون به کار نمیبره. انسجام در شعر حافظ، انسجام لفظی و معنایی بیداد میکنه، قوغا میکنه و همه هم پنهانه. به قول استاد دکتر شفیع کدکنی میفرماید که ما وقتی شعر خاقانی رو میخونیم از خاقانی تعجب میکنیم، عجب چجوری اینا رو به هم ربط داده. میخواد بگه بهار که میشه طول شب و روز یکی میشه، میگه آهوی آتشین روی چون در بره در آید، کافور خوش گردد با مشک تر برابر. آهوی آتشین روی خورشیده، وقتی که وارد برج حمل یا برج بره میشه، کافور خشک یعنی روز، مشک تر یعنی شب، یکی میشه. حالا همین سعدی چجوری میگه؟ بامدادان که تفاوت نکند لیل و نهار، خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار. این کجا و آن کجا. وقتی ما خاقانی بخونیم از خاقانی تعجب میکنیم، چطوری این همه مفاهیم فلسفی و نجوم و طب قدیم و باورهای عامیانه و اینها رو آورده تو شعرش و اینطور به ما عرضه کرده. وقتی شعر خیام رو میخونیم با خیام تعجب میکنیم، عجب چیزایی گفته، عجب دنیاهایی رو کشف کرده. هنگام سپید دم خروس سحری، دانی که چرا کند همی نوحه‌گری، یعنی که نمودند در آینه صبح که از عمر شبی گذشت و تو بیخبری. چقدر حکمت، چقدر معرفت تو این نهفته. این کوزه چون من عاشق زاری بوده است، در بند خم زلف نگاری بوده است، این دسته که بر گردن او میبینی دستی است که در گردن یاری بوده است. وقتی خاقانی میخونیم از خاقانی تعجب میکنیم، وقتی خیام میخونیم با خیام تعجب میکنیم، وقتی حافظ میخونیم هم از حافظ تعجب میکنیم هم با حافظ تعجب میکنیم، هم اندیشه هاش آدم رو به شگفتی وامی داره، هم شیوه بیان این اندیشه ها که چطور تونسته توی بیت این همه هنرنمایی و جوریه که اصلا در نگاه اول اصلا به دید نمیاد. هوا مسیح نفس گشت. خیلی خوب، هوا این که همه شاعران گفتن که بهار مثل مسیح مرده ها رو زنده کرده. باد نافه گشای، باد نافه خوشبوی گلها رو باز کرده، بوی عطر گلها همه جا پراکنده شده. اما باد نافه گشای چه ارتباطی برقرار میکنه با هوا مسیح نفس گشت؟ حافظ هیچ تصویر رو در کنار تصویر دیگه بیهوده نمیاره. باد نافه گشای اشاره داره به جبرئیل علیه السلام وقتی که میاد روح رو در آستین حضرت مریم میدمد. در افسانه ها و در حقیقت باورهای دینی آمده که جبرئیل روح رو در آستین حضرت مریم میدمه و ایشون باردار میشه به حضرت عیسی. هوا مسیح نفس گشت و باد نافه گشای، درخت سبز شد. بله، بهار درخت سبز میشه، ولی چه ربطی به اون داره؟ وقتی که عیسی علیه السلام به دنیا میاد زمستانه، درخت خشکیده است. حزی الی که به جزء نخله، این خودت رو به این نخل بزن، نخل تکان بده و سبز میشه و خرما از اون درخت میچینه و میخوره و با اون خرما یکم انرژی میگیره. درخت سبز شد و مرغ در خروش آمد. بهار که میشه بلبلا چهچه میزنن، بله درسته، ولی مرغ در خروش آمد میتونه اشاره به حضرت عیسی داشته باشه که توی گهواره شروع به سخن میگه و با مخالفان صحبت میکنه که من پیامبر خدا هستم. مرغ در خروش آمد. نگاه کنید، اصلا ظاهر، فقط ظاهر میگه بهاره خیلی، ولی تمام این چهار تا تصویر، چهار تا اسلایدی که حافظ کنار هم چیده، اپیزودهایی از داستان عیسی علیه السلام میتونه باشه. هوا مسیح نفس گشت و باد نافه گشای، درخت سبز شد و مرغ در خروش آمد. حالا بیت بعدش چی میگه؟ یا بیتای بعدش، ز مرغ صبح ندانم که سوسن آزاد چه گوش کرد که با 10 زبان خاموش آمد. سوسن 10 تا زبان داره ولی خاموشه. آیا اشاره به روزه سکوت مریم نداره که فرمود تو سکوت کن، هر چی سوال کردن اشاره کن به گهواره و عیسی علیه السلام جواب اونها رو میده؟ چقدر جالبه، چقدر شگفت انگیزه. حافظ داره از طبیعت حرف میزنه، از زیبایی‌های طبیعت حرف میزنه. داستان داستان طبیعت و بهار و زنده شدن طبیعت، ولی اون لابلا داره داستان عیسی علیه السلام هم خلاصه جریان پیدا میکنه. چه جای صحبت نامحرم است مجلس اونس، سر پیاله بپوشان که خرقه پوش آمد. خب در جای دیگه میگه ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند، هر آن که خدمت جام جهان نما بکند. اما بیت بعد چی میگه؟ طبیب عشق مسیحا دم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند که را دوا بکند. بیت دوم مشخصه که اشاره به داستان عیسی علیه السلام داره، ولی وقتی دقت میکنی میبینی بیت قبل هم داستان عیساست. چرا؟ ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند، هر آن که خدمت جام جهان نما بکند. اشاره داره به اون حدیثی که نقل میکنند از عیسی علیه السلام که لن یلج ملکوت السماوات من لم یولد مرتین، هر کس که دوباره متولد نشه نمیتونه ملکوت آسمان ها رو طی بکنه. تولد دوباره، روانشناسا ریبرث بهش میگن، تولد دوباره باید پیدا کنی بتونی به ملکوت برسی. پس چون بیت مثلا آخر یا بیت پنجم اشاره به حضرت عیسی علیه السلام داره، بیت قبل هم حتما باید در همین فضا سیر بکنه. خب در باورهای قدیم میگن که عیسی علیه السلام وقتی که معراج کرد به آسمان رفت، در آسمان چهارم متوقف شد. گفتن چی شده؟ باید شما رو بازرسی کنیم. گشتن، قرار بوده که هیچ چیز از زمین با خودش نبره از تعلقات دنیوی. اونجا میگن یک سوزنی همراه خودش ایشون داره. میگن سوزن رو برای چی برداشته؟ میگن میخوام اگر اونجا لباسم پاره شد این لباس رو مثلا بدوزم. میگن خب به خاطر همین سوزن تعلقات دنیوی شما همینجا تشریف داشته باشید، دیگه از اینجا بالاتر نباید رفت. در آسمان چهارم که فلک خورشیده، در نجوم قدیم زمین رو مرکز عالم میدونستند و نه فلک رو به دور زمین در حال گردش، فلک اول ماه، فلک دوم عطارد، فلک سوم زهره، فلک چهارم خورشید، فلک پنجم به همین ترتیب مریخ یا بهرام، فلک ششم مشتری، فلک هفتم زحل یا کیوان، و به همین ترتیب بعد ثوابت، برجای دوازدهگانه و بعد در حقیقت عرش الهی یا فلک الافلاک. خب به همین خاطر عیسی علیه السلام با خورشید خیلی ارتباط داره، مسیحیت با میترائیسم خیلی ارتباط داره، کلیسا با در حقیقت محرابه های مهرپرستان خیلی ارتباطه و خیلی شباهت داره. آیین ها، مناسکشون، عبادت هاشون روز یک شنبه تعطیل اونهاست، ساندی روز خورشید، و در حقیقت این ارتباطاتی که از نظر نوع عبادت بین مسیحیت و میترائیسم وجود داره. خب حالا پس عیسی علیه السلام جایگاهش آسمون چهارم همسایه خورشیده. تو شعر امام خیلی خیلی به این اشاره، در شعر فارسی به عیسی و همسایه خورشید بودن اشاره داره. حالا حافظ وقتی که میخواد از عیسی صحبت بکنه، این غزل رو ستاره بارون کرده، این غزل رو نجومی کرده، تمام ابیاتش آسمانی است و هر بیتی یکی از این کواکب در اشاره میکنه، چون عیسی علیه السلام در آسمان چهارمه و کنار خورشیده. مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو، یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو. که میتونست بگه یادم از کشته خود آمد و هنگامه، اما میگه خیش، چون خیش یادآور اون خیش گاواهنه که زمین رو باش خیش میکردن. مزرعه سبز فلک داس مه نو، یادم از کشته، نمیگه کشته خود، میگه کشته خیش آمد، که این خیش ایهام تناسب داره و یادآور گاواهن هست. خب گفتم ای بخت بخفتیدی و خورشید دمید، گفت با این همه از سابقه نومید مشو. خورشیدم اینجا اومده. گر روی پاک و مجرد چو مسیحا به فلک، از چراغ تو به خورشید رسد صد پرتو. تکیه بر اختر شب دزد مکن، کین ایار تاج کاووس ببرد و کمره کیخسرو. این تناسب و این انسجام رو از جهت اینکه چون میخواد از عیسی علیه السلام سخن بگه، باید نمونه کامل عرض کنم خدمتون که نجومی باشه. بعد چشم بد دور ز خال تو، که در عرصه حسن بیدق ایران که برد از مه و خورشید گرو. ادامه همون غزله. آسمان گو مفروشین عظمت، کن در عشق خرمن مه به جوی، خوشه پروین به دو جو. در نگاه اول شاید اصلا به نظر نیاد، تعبیر خوبی به کار میبرن، میگن شاعر باید آرایه های ادبی رو جوری در شعرش به کار بره که اصلا تو ذوق نزنه، مثل شکری که باید تو آب کاملا حل شده باشه. شربت شما درست میکنید، اگه اون شکر زیر دندون بیاد هم خوشش نمیاد، این شکر کاملا چی باید شده باشه؟ حل شده باشه. حافظ این کار کرده، کاری که بسیار از شاعران از عهدش بر نیامدن، هنرنمایی های شگفت انگیز، مهندسی واژگان، اما در نگاه اول اصلا خلاصه به چشم نمیاد. خب اشارهایی که به حضرت سلیمان کرده در غزل حافظ همینطوره، یک بیت اسم سلیمان میاره ولی بیت های دیگر هم به داستان ها و به عرصه های دیگر ماجرای سلیمان اشاره داره. دوش از جناب آصف وزیر حضرت سلیمان، پیک بشارت آمد که از حضرت سلیمان اشرت اشارت آمد، بر تخت جم که تاجش معراج آسمان است، همت نگر که موری با آن حقارت آمد. تخت جم داره یاد میکنه، ولی داستان مورچه رو هم میاره که مکمل داستان حضرت سلیمان هست. مژده ای دل که دیگر باد سبا باز آمد، هدهد خوشخبر از طرف سبا باز آمد، برکش ای مرغ سحر نغمه داوودی باز، که سلیمان گل از باد هوا باز آمد. عارفی کو که کند فهم زبان سوسن، تا بپرسد که چرا رفت و چرا باز آمد. اینو سوسن میگه، ولی سوسن یادآور هدهده، کجاست؟ نیستش. بعد برمیگرده سخن میگه درباره ملک سبا. مردمی کرد و کرم لطف خدا داد به من، کان بت ماه رخ از راه وفا باز آمد. میتونه هم اشاره به آمدن بلقیس به تخت به بارگاه سلیمان داشته باشه و هم مهربانی و بخشش سلیمان که حمله نمیکنه به سرزمین سبا. خب ای در رخ تو پیدا انوار پادشاهی، در فکرت تو پنهان صد حکمت الهی، بر اهرمن نتابد انوار اسم اعظم، ملک آن توست و خاتم، فرمای هر چه خواهی. همه سلیمان. در حکمت سلیمان هر کس که شک نماید، بر عقل و دانش او خندند مرغ و ماهی، باز ارچه گاه گاهی بر سر نهد کلاهی، مرغان قاف دانند آیین پادشاهی. هر کدوم از این بیتا به نوعی داره اشاره به داستان سلیمان میکنه. باز میخواد ادای سیمرغ رو در بیاره، اما سیمرغ میتونه سرزمین قاف رو اونجا ساکن باشه و اونجا باشه. اشاره به اون موقع که اهریمن میاد خاتم رو میدوزه و میخواد نقش سلیمان رو بازی بکنه، اما سلیمان کجا و اهریمن کجا. خب در داستان خضر هم همینطوره. جالبه هر وقت خضر میگه یا کشتی همراهش هست، یا دریا همراهش هست، یا مرگ همراهش هست. دقیقاً خضر با موسی علیه السلام سوار کشتی میشن، میرن کشتی میشکنه، نمیدونم کشتی رو سوراخ میکنه، اون جوان اونجا خضر علیه السلام میکشه، در حقیقت سفر دریایی دارن. حافظ پنهانی به این ماجراها اشاره میکنه. مثلا نگاه کنید در داستان نوح علیه السلام، اینجا یادم رفته بیارم، در داستان نوح علیه السلام وقتی که حافظ اشاره به نوح میکنه در همون بیت خلاصه نمیشه، باز جای دیگه هم یه اشاره دیگه به داستان نوح میکنه ولی پنهانه، شما باید کشفش کنید. خواننده حالا آشنا به شعر حافظ، به شگردهای ویژه هنری او و آشنا با قرآن و تفسیر میتونه اون رو کشف کنه و لذتی که از اون میبره صد چندان میشه. واقعا وقتی میفهمه معما چو حل گشت آسان شود، معمای بیت در میابه منی چقدر زیباست. خب نوح علیه السلام در داستان آمده که وقتی که میخواد سفر رو آغاز بکنه، برای که امنیت کشتی حفظ بشه، جنازه یا خاک حضرت آدم یا تابوت حضرت آدم رو میاره توی اون کشتی که به احترام در حقیقت خاک حضرت آدم این کشتی غرق نشه. یار مردان خدا باش که در کشتی نوح هست خاکی که به آبی نخرد طوفان را. یه خاکی هست که اصلا طوفان رو به یه قطره آبم نمیخواد، اصلا توجهی بهش نمیکنه. اون خاک اینقدر عظمت داره که طوفان هیچیه در برابر عظمت اون خاک. حالا این خاک میتونه هم وجود خود نوح علیه السلام باشه، وجود خاکی اما افلاکی نوح باشه، هم خاک حضرت آدم. یار مردان خدا باش که در کشتی نوح هست خاکی که به آبی نخرد طوفان را. اما یه بیت دیگه این غزل چی میگه؟ ترسم این قوم که بر درد کشان میخندند در سر کار خرابات کنند ایمان را. در زمان خودش داره صحبت میکنه حافظ. ترسم این قوم که بر دردکشان من دردکش میخندند در سر کار خرابات کنند ایمان را. اما این قوم چرا گفته قوم؟ چرا میخندند این قوم؟ چون سخر منه قومه. وقتی که نوح علیه السلام داشت کشتی میساخت توی بیابون، قومش آمدن به او خندیدن، این پیرمرد داره توی بیابان خشک چی میسازه؟ کشتی میسازه. اینه که شعر حافظ کرده و او رو برجسته کرده و او رو از تمام شاعران جدا کرده. ترسم این قوم که بر دردکشان میخندند بر سر کار خرابات کنند ایمان را. درباره خضر علیه السلام مثلا یه بیت گفته گذار بر ظلمات است، خضر راهی کو مباد کاتش محرومی آب ما ببرد، آب روی ما رو ببره. چون اینجا از خضر گفته، بیت قبلش چیه؟ اگر نه عقل به مستی فرو کشد لنگر، چگونه کشتی از این ورطه بلا ببرد. کشتی ارتباط معنایی و تصویری پیدا میکنه با این داستان نوح علیه السلام. حافظ استاد این مهندسی های در حقیقت واژگانی و معنایی است. بازای ساقیا که هواخواه خدمتم، مشتاق بندگی و دعاگوی دولتم. زانجا که فیض جام سعادت فروغ توست، بیرون شدی نمای ز ظلمات حیرتم. ظلمات، هرچند غرق بحر گناهم دریا، هرچند غرق بحر گناهم ز صد جهت، تا آشنای عشق شدم زحل رحمتم. دریا و کوه در ره و من خسته و ضعیف، ای خضر پی خجسته مدد کن به همتم. چقدر قشنگ تمهید مقدمه میکنه، مقدمه چینی میکنه، فضا رو یواش یواش از کوه و دریا و ظلمات میگه، بعد ما رو هدایت میکنه به داستان خضر. بعد حافظ به پیش چشم تو خواهد سپرد جان، حافظ جانش رو فدای تو میکنه، در این خیال امر بدهد عمر مهلتم. اینجا هم حافظ که جانش رو میده میتونه اشارهی به اون جوانی که در حقیقت به دست خضر کشته میشه. همه این ابیات به نوعی پازل هاییست که این اپیزودها و تکه های پراکنده داستان خضر رو جمع میکنه تو این غزل. یه غزل دیگه بخونم و بیش از این دیگه شما رو خسته نکنم. سحرم هاتف میخانه به دولت خواهی، گفت بازای که دیرینه این درگاهی. قطع این مرحله بی همراهی خضر مکن، ظلمات است بترس از خطر گمراهی. تا اونجایی که میگه اگرت سلطنت فقر ببخشند ای دل، کمترین ملک تو از ماه بود تا ماهی. که اینم اشاره به ملک سلیمان داره و این بیت در عرض کنم خدمتون که در تأیید اون هست. پس نتیجه میگیریم که یکی از ویژگی های مهم شعر حافظ تلمیحات قرآنی اوست که گاه از یک آیه یک بخشی از آیه رو در شعرش میاره، گاهی معنا و مفهوم آیه رو میاره، گاهی اشاره به یک داستان پیامبر میکنه، گاهی از عبارات تفسیرهای مشهور، عبارات شاعرانه و زیبایی تفسیرها استفاده میکنه. و مهمترین بخش تلمیحات قرآنی حافظ جاییست که داره غزل عارفانه میگه، غزل عاشقانه میگه، غزل سیاسی اجتماعی میگه، راجع به روزگار خودش داره حرف میزنه. اما اون لابلا یک داستان دیگری، داستان یک پیامبر در حقیقت جریان داره. حافظ در این زمینه نمونهای فراوان داره. یک بیت رو دقت کنید، این بیت هم درد شخصی حافظه، هم اوضاع سیاسی اجتماعی حافظ داره بیان میکنه و هم یک اشاره اساطیری داره. یعنی شعر سه لایه داره: لایه من فردی، من اجتماعی و تاریخی زمان حافظ و من اساطیری. عرض کنم خدمتون بیتی که میگه شاه ترکان سخن مدعیان میشنود، شرمی از مظلمه خون سیاووشش باد. خب معنای اول عاشقان است. شاه ترکان یعنی شاه زیبارویان. تو شاه ترک یعنی زیبارویی. درود بر شما، شکرم. شاه ترکان سخن مدعیان میشنود. شاه زیبارویان، معشوق زیباروی من که شاه همه زیبارویان هست، سخن مدعیان عشق را میشنود. هر کسی ادعای عشق میکنه این باورش میشه، فکر میکنه راست میگن. شرمی از مظلمه خون سیاووشش باد. من خونم آخر جانمو در این راه میدم و آخر باید شرم کنه که من رو نشناخت، قدر عشق من رو ندونست و مدعیان رو بر من ترجیح داد. این لایه اولی معنای است. حالا لایه معنای اجتماعی این شعر چیه؟ شاه ترکان شاه شجاعه، شاه زمانه حافظه، دوران جوانی حافظه که هم زیباروی بود هم در حقیقت رند و عیار بود و خلاصه صفتهای نیکی داشت، ضمن اینکه حالا صفتهای بد هم زیاد داشت، ولی شاه ترکان بهش میگفتن چون شیرازی ها رو خیلی قبول نداشت، اعتمادی بهشون نداشت و لشکر خودش رو، سپاه خودش از ترکان انتخاب میکرد، به همین دلیل بهش میگفتن شاه ترکان. خب شاه ترکان سخن مدعیان میشنود، مدعیان رو تحویل میگیره، شرمی از مظلمه خون سیاو نکنه وقت ظلمی بکنه و اینجا حق کشی بشه و سیاوشی کشته بشه. و معنای سوم که اساطیری، شاه ترکان، شاه توران، افراسیاب سخن مدعیان میشنود، بدخواهان، شرمی از مظلمه خون سیاووشش باد. در صورت نتیجه آخر این که شرح شعر حافظ بسیار کار شیرین، بسیار کار زیبا و در این حال بسیار کار دشواری است. ظاهرش نشون میده که خیلی ساده است. بسیار اشعاران ما اومدن فقط گفتن که شاه ترکان سخن مدعیان را میشنود، هم یه را اضافه کردن، از مظلمه خون سیاوش او را شرم باد. این که مشکل حافظ حل نمیکنه. یکی دوستان میگفت که یه جایی رفته بودیم روستاهای خراسان، گفتن یه ملایی هست که مثنوی رو خیلی قشنگ شعر میکنه، بریم کلاسش خیلی باحاله. ما هم گفتیم به ما تازه فارغ التحصیل شدیم، مدتی مثنوی نخونده بودیم، بریم کلاس این ملا ببینم چی میگه درباره مثنوی. گفت رفتیم نشستیم دیدیم میگه که بشنو این نی چون شکایت میکند و از جدایی ها حکایت میکند. میدونید یعنی چه؟ گفتن نه ملا. گفت یعنی بشنو این نی چون شکایت مونه و از جدایی ها شکایت مونه. گفتن به به چه خوب، مشکل بیت حل شد و گره بیت گشوده شد. نه واقعا با دستورمند کردن و چینش کلمات کنار هم نمیشه به شعر حافظ. شعر حافظ ظاهرش خیلی غلط اندازه. وقتی که میگه عرض کنم خدمتتون که ای نسیم سحر آرام گه یار کجاست، منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست. چرا گفته نسیم سحر؟ چون داره از عیار سخن میگه. عیارا منزلشون هر شبی فراری بودن دیگه، هر شبی جایی بودن، گاهی یه نفر رو درگیری پیدا میشد میکشتن، چه میدونم ثروت رو میگرفتن به فقیران میدادن. ما هم قدیم هر شبی منزلی داشت، اسم داشت هر منزلی و با این منزلها مسیر خودشون رو مشخص میکردن. همه اینا درست، اما نسیم آورده چون اسم بسیاری از عیارها نسیم بوده اصلا، چون عیارها فرز و چابک بودن، اسماشون هم اسمای چابکی و فرزی و جنگجوی اینا. ای نسیم سحر، اکثر اگر داستانهای عیاری رو خونده باشید میبینید که بیشترشون نسیمن. ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست، منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست. عیار با نسیم اینجا ارتباط پنهانی و در حقیقت هنرمندانه و زیبایی پیدا میکنه. خیلی متشکرم که حوصله کردید و این سخنان پریشان من رو گوش کردید. اگر Thank you.